دوچار افتخار بشی، بلکه اگر افتخاری وجود داشته باشه، قناعی فرهنگی وجود داشته باشه که ما اینو درک بکنیم، یعنی قناعی درک شده ما اینجوری درک بکنیم، خانه‌ها انتخابمون اون چیزی هستش که خودمون خواهیم داشت. فرض کنید یه جامعه بدوی مثلا بسیار ساده ای که پوشاکشون از گیاهان و نمیدونم پوشالی که ازش مثلا درست میکنن، آیا ما حاضریم با اونا لباسمون عوض بکنیم؟ نه. چرا؟ واسه اینکه فهمیم که مال ما خیلی بهتره. به عبارت دیگه این قناع باید در درون ما اول ایجاد بشه، بعد از اون طبعا به آن چیزی که خودمون داریم بیشتر تکیه خواهیم کرد و نمیتونیم از اون طرف شروع بکنیم. میدونین چی میگم؟ میخوام بگم که باید به این موضوع در واقع ارتباط خودمون با دیگران یه تجدید نظری بکنیم و نمیتونیم از این طرف درست بکنیم. در واقع اگر که توی ژاپن میبینید که هنوز بعضی جاها، البته اونجا هم اصلا به این صورت نیست که لباس سنتی ها بپوشن، ولی اگه بعضی جاها این لباس پوشیده میشه و بهش هم افتخار میکنن و غیره، به خاطر اینکه در واقع ابتدای این احساس افتخار ملی، غرور ملی وجود داره که به تبع اون چیزی که منسوب به این ملیت هست تا مورد استفاده مردم قرار میگیره، بهش افتخار میکنن. به عبارت دیگه ما یه وقتایی چون احساس میکنم این ناشی از احساس عقب افتادگیه که ما داریم و حالا میخوایم تقویتش کنیم، یعنی همه با این نیت که باید این غرور در ما ایجاد بشه، ولی اینو نمیشه از اون طرف ایجاد کرد. گفتم بوغو نمیشه از دهان
گشاد. آخه جناب دکتر عربستانی، مثلا کشوری مانند ایران که یکی از پنج کشور صاحب تمدن هستش با هزاره های کهن، چگونه میتواند این احساس عقب افتادگی رو حتی بهش فکر بکنه، چه برسه که بخواد اون رو زیست بکنه؟
یعنی ما چنین احساسی نداریم؟ منظور شما
من با اجازتون نمیپذیرم.
خب پس دیگه اگر اینطور باشه که ما داریم به خوبی زندگی میکنیم، اگر ما احساس خسرانی که الان وجود داره، اگر که همه میخوان چیزی که مال خودشون نیست، چیزی که میخوان برتره برن به سراغش و در واقع گله و نقد شما، و البته به درستی مبنی بر این هستش که چرا میرن مثلا از لباس دیگری، از چیزهایی که منسوب به دیگری استفاده میکنن، پس به چه علت این کارو میکنن؟ اگر که ما، اگر غیر این بود که ما کمی احساس عقب ماندگی داریم، فکر میکنم ده ها کتاب در این باره نوشته شده و مسئله قابل انکاری نیست. ولی اینکه چرا به اینجا رسیدیم، بله این کاملا محل سواله. اینکه چرا جور دیگه نگاه نمی کنیم، چرا اون غرور ملی ما انقدر نیست که این قناعی درونی به ما بده که مشکلی نداشته باشیم.
بله.
در واقع میخوام بگم که مسئله رو من میخوام از این ور نگاه بکنیم. ما نمیتونیم از اون ور، همونطور که گفتم، با نشانه ها، با چیزهای سطحی فرهنگی اون غرور رو ایجاد کنیم. این قناع باید ایجاد بشه در درون ما، حالا به هر ترتیبی. این قناع میتونه با قدرت اقتصادی باشه، این قناع میتونه با به اصطلاح پرستیژی باشه که ما واسه خودمون توی دنیا درست میکنیم، و هر چیز دیگه‌ای که میتونه مایه افتخار ملی باشه، دستاوردهایی داشته باشیم که دیگران بهش چشم بندازن و به نوعی حالا نگم قبطه خوردن، ولی در واقع بخوان که به همچین چیزی برسن. این واسه ما میتونه غرور ایجاد کنه و طبعا آن چیزی که به ما منسوب بشه واسه خودمون عزیز و مایه افتخار میشه. اگر ما مثلا این دیده میشه که بعضی از این چیزهای داشته های در واقع میراثیمون خار گرفته میشه، یا اینکه در واقع کم اهمیت تلقی میشه توسط خود مردم خودمون، خب این باید از جای دیگه ای نشأت بگیره. این فقط به این خاطر نیست که این لباس بده، غیره، این به این خاطره که ما آن چیزی رو که فکر میکنیم به یک امر در واقع کمی عقب مانده تعلق داره رو نفی میکنیم، و این پدیده به اصطلاح ناآشنایی نیست.
بله،
در واقع در همه جای دنیا این دیده میشه. این چیزی نیستش که بگیم فقط ما این که چنین چیزی داریم. هر جایی وقتی کسی احساس بکنه که داشته‌هاش چیز قابل افتخاری نیست، ممکنه که یواش یواش کمتر بهشون بها بده. کما اینکه خیلی از فرهنگ‌هایی که حالا میخوام بگم در تاریخ اسمشون بوده ولی بعدها از بین رفتن، مردمشون که از بین نرفتن، فرهنگ و نمادهاش از بین رفته. چرا؟ به هر دلیلی در واقع نتونستن مقاومت بکنن در مقابل تغییرات فرهنگی که وجود داره. هویت از دست رفته یا محتوای هویت تغییر کرده. در مقابل فرهنگایی که قدرت داشتن، اتفاقا شما میفرمایید فرهنگ ایرانی، فرهنگ غنی کاملا هم درسته، چون از این حیث درسته که ما یکی از سرزمین‌هایی هستیم تو دنیا، شاید از معدود چند کشور سرزمین هستن که هویت واحد تاریخشون رو قرن‌ها حفظ کردن. مثلا خب فرهنگ ایرانی یه فرهنگ بسیار قدیمیه، از خیلی وقت پیش با همین نام و نشان شناخته می شده. همینطور از فرهنگ چینی، همینطور از فرهنگ هندی، کم کشورهایی هستن که تونستن این هویت رو در واقع حفظ بکنه. این که تا اینجا ما اومدیم به خاطر این غنایه که وجود داشته. حالا چه شده که ما احساس خطر میکنیم؟ در واقع احساس خطر از کمی ضعف میاد دیگه، وگرنه من اگر که خیلی به خودم مطمئن باشم در واقع رقیبی به اون صورت جلوم نمیبینم و حتی برای استقراض از دیگرانم احساس بدی ندارم. میدونید یک آدم قوی در واقع اگر چیزی از دیگران بگیره احساس نمیکنه که شاید مثلا به این ترتیب قدرتش رو دست داده یا خارج شده. ولی به کسی که احساس احتیاج میکنه وقتی کسی بهش چیز میده اینو از دیده ترحم یا نوع خفت و اینا ممکنه قلمداد بکنه. البته این یک مقایسه است در واقع.
درسته.
به عبارت دیگه میخوام بگم غرور ملی ما بله کمی مخدوش شده و اینو نمیشه انکار کرد و این باعث شده که خیلی از به اصطلاح داشته هامون رو چندان که باید عزیز نشماریم. مضافه این که برخی از داشته ها هم اگر واقعا مال خود بکنیم تغییرشون میدیم، کمون که شاید بعضی از چیزها ما نگر داشتیم تغییر دادیم و ازش استفاده کردیم. یعنی میخوام بگم امری که میگم مطلق نیست. شما تصور بکنید استفاده از خط نستعلیق که الان توی مثلا لباس ها و تیشرت ها و روسری هایی که امروز ساخته میشه به عنوان یه مد استفاده میشه و مورد استقبال قرار میگیره، حتی در خارج از کشور. من دیدم که این چرا؟ پس این که این مایه رو داشته، این افتخار رو ایجاد میکرده یا به هر دلیل دیگه این پتانسیل داشته که بتونه در واقع حفظ بشه و همچنان مایه افتخار باشه.
بسیار عالی. من جناب دکتر عربستانی ناگزیرم که نقطه‌ای در خلال فرمایش شما بگذارم، چون ما حداکثر 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. میخوام که فصل و فراز پایانی فرمایشات جناب دکتر مریدی رو هم بشنویم و البته نگاه سرکار خانم دکتر عزت اللهی رو. اما اینجا یک وعده و قراری بگذاریم برای هر سه عزیز، چون بحثی که باز شده بحثی درازدامن و البته با همین گفتگوی کوتاه من و شما شاید زاویه هاش مشخص میشه. هنر، سنت و جایگاه مدرن رو با همین محوریت با اجازه هر سه بزرگوار ما تا یه هفته آینده به عنوان پیشانی نوشت برنامه قرار خواهیم داد. منت میگذارید اگر که دعوت من کمترین رو بپذیرید و بتونیم هفته آینده با صرف زبان بیشتری قریبه به همین 1 ساعت و 45 دقیقه با این محور با شما و عزیزان شنونده همراه باشیم. خب جناب دکتر مریدی در خدمتتون هستم. در حد 2-3 دقیقه اگر که ممکنه شما هم روی کردتون رو درباره همین مسئله داشته باشید منت گذاشتید بر من.
بحث عدم افتخار یا عدم رضایتمندی که میهمانان گرانقدر هم اشاره فرمودن بنده کاملا هم داستان هستم. این پیرامون استقلال فرهنگ نیست، بلکه در مورد گویش ها و زبان های دیگری که ما داریم یا گروه گویش های مختلفی که در کشور پهناورمون داریم صدق میکنه. همین وضعیت وجود داره. خیلی از مواقع وقتی اصرار میکنیم در خانواده ها که به زبان محلی خودتون صحبت کنید، به گویش ها و زیبایی خودتون یا به لهجه های مختلف، هر سه، هم زبان هم گویش هم لهجه که دارا هست در کشور ما و غنی هست در این مورد، متاسفانه این پاسخو میشنویم که ممکنه در مدرسه دچار اشکال بشه یا اینکه نتونه بعدها خوب صحبت بکنه یا اینکه داره لهجه خواهد شد در فارسی و استاندارد صحبت کردنش بشه. همین اتفاق هم طبیعتاً در بحث پوشش وجود داره. این خیلی بدیهی و روشنه که این عدم افتخار میتونه این فضا رو ایجاد بکنه، شاید به واسطه اینه که تمام رویکردهایی که در مجموعه وجود داره در پایتخت داره اتفاق میفته. گرچه شبکه های استانی که اتفاق افتادن، من میبینم مجریه های محترم برنامهشون در بسیاری از مراکز استان ها میبینم با پوشش های خودشون، حتی با گویش های خودشون، به زبان های خودشون صحبت میکنن و این اتفاق به نظرم بسیار مؤثر هست. من فقط در مورد بحث حوزه که چه اتفاقی افتاد که من از سمت مسئله سنت به مدرنیسم به ویژه در 100 سال اخیر رسیدیم، کمتر از 100 سال در اخیر رسیدیم، 88 سال گذشته در حقیقت. در دوره پهلوی اول ما تقریباً اوایل خرداد ماه بود که
فقط جناب دکتر بودی خیلی به گزاره تاریخی اشاره نکنید، چون ما حداکثر 1 دقیقه فرصت داریم. یعنی جوری نباشه که جملتون یه وقت خدای نکرده ابتر بمونه.
نه مثلا اینه که من اولا خیلی دیر خبر شدم چون فرمودید بعد اتهام من ساعت مثلا همون لحظه صحبت کردم گفتم جاد بیان رو خدمت شما کلای
من خیلی عذرخواهی میکنم بابت این اتفاق، ولی این قول رو آنچنان که از جناب عربستان گرفته از شما میگیرم که هفته بعد به شکل کامل در خدمت شما باشیم.
فقط من این موضوع رو میگم اگر علاقه من هست. این مثلا یه موضوع رو بگم. پهلوی اول یعنی در اون زمان اول خرداد ماه سال 1314 جلسه رو میگیرن رضا خان و میگه که ما منبر از این صورتا و سنتا غربی میشیم. بعد در قدم اول کلاه پهلوی رو برداریم که تکلبه ای هستن و بشه کلاه شاپو.
بله بله.
کلاه شاپویی که میذارن ما تمام نوع تجددمون باید این شکل باشه. هفتم تیر ما میان چیکار میکنن؟ میان به اصطلاح فروغی اون زمان میاد در هفت بند ابلاغ میکنه که ما دقیقاً چه کاری رو انجام بدیم و شروع میشه به این فضا و آرام آرام این یکسانسازی فرهنگی شکل میگیره که ما در واقع دوران گذار رو آغاز میکنیم از اون عصر. امیدوار هستیم که قطعا همین اتفاق نامبارکی که میتونه به منجر به یکسانسازی بشه بنا هم نیست که به صورت دستوری این اتفاق بیفته و تکثر ایجاد کنه. میخوام به این جمله برسم و جلسه آینده پیرامون این موضوع صحبت کنم.
ایشان.
پس ما به چه نیاز داریم؟ به ضرورت، به نیاز. اینکه ما صرفا احساس تفاخر کنیم یا بحث هنر یا نگاه زیبا شناختی نمیتونه منجر به این موضوع باشه که این عدم این رضایتمندی رو ایجاد کنه، این افتخار رو ایجاد کنه. چیزی که در ما این فضای رضایتمندی رو ایجاد میکنه و منجر به داشتن پیشینمون میشه قطعاً حوزه ضرورت و نیازه.
بله.
و چطوری میتونیم جستجو کنیم؟ پیرامون موضوعی که انشاءالله اگر دوست داشته باشین من جلسه پیشینم بحث کردم تو بحث گردشگری، تو بحث مردم شناسی گردشگری میتونیم صحبت کنیم چطور میتونیم این نیاز رو تبدیل به یک درخواست عمومی از سوی فرهنگ‌های مختلف.
انشاءالله با افتخار. بسیار از شما سپاسگزارم، مانند همیشه که همراه بودید با برنامه خودتون. بهترین ها رو برای شما و همچنین جناب دکتر عربستانی آرزومندم و امیدوارم که پای سفره سحر و افطار هم دعاگوی من همکارانم و ملت شریف ایران باشی. شبتون به مهر باشه. خدا نگهدار شما باشه. خب سرکار خانم دکتر عزت‌الله، من واقعا شرمنده تونم ولی کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم. اگر با عنوان یک تک جمله هستش، البته که ما به شکل من پیش دستی میکنم یک بار این دعوت رو انجام میدم، شما منت بگذار اگر هفته آینده با همین بحثی خودتون فهمیدی که تبیین کرد، یعنی هنر سنت و مدرنیسم، ولی در حد 30 ثانیه یک جمله برای جمع‌بندی.
خواهش میکنم. این غرور ملی میسر نمیشود مگر اینکه ما اول توانمند بشیم.
درود بر شما، درود بر شما. بسیار سپاسگزارم از شما نازنینان همراه اینجا چراغی روشن است. امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما عزیزان تقدیم شد به کام و جان شما خوش نشسته باشه. در اینجا چراغی روشن است امشب میزبان بودیم با از سرکار خانم دکتر طیبه عزت‌اللهی، دبیر کارگروه ساماندهی مدل لباس کشور، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات و از طریق خطوط ارتباطی نیز با دو عزیز عالی مقام جناب دکتر عربستانی مدرس دانشگاه، عذرخواهی میکنم عضو هیئت علمی دانشگاه، مدرس دانشگاه و همچنین از اساتید ارشد در حوزه پژوهشگر مردم شناسی و جناب دکتر بهزاد موردی، ایشون هم از اعضای هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر ارشد در حوزه مردم شناسی. بسیار ممنونم از اینکه همراه بودید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو به برنامه اینجا چراغی روشن است. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. و حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قد رنجور علف با تنه سر و سهی. یا علی.
خب دوستان عزیز شنونده، شب بر شما خوش. ممنون و سپاسگزاریم از این که همچنان با ما هستید و رادیو گفتگو رو میشنوید. همکاران خوبم برنامه اینجا چراغی روشن است رو تقدیم شما عزیزان شنونده کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. جا داره که فررسیدن سال روز میلاد خجسته کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شما عاشقان آل رسول تبریک و تهنیت و شادباش بگم. انشاءالله که همیشه ایام به کامتون باشه. همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو و گفتگوی من با من.
گفتگوی من با من. با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
همه سال لحظه هایی به قد و قامت دم و دقیقه های افطار و سحر نیست. هیچ ساعت و ثانیه این کیف و کیفیت رو نداره که این لحظه ها. آدم روزدار این دقایق یه حالی، یه حسی داره که مثل مانندش نیست. یعنی اصلا هیچ جوره و هیچ وقت این چنین حالی رو پیدا نمی کنیم. اصلش این چنین حال و حالتی زمینی نیست، آسمونیه، سماویه. دلت از سروری روشنه، جانت، روحت، وجودت یه جور سبکی، یه جور آرامش و آسایش داره که گفتنی نیست. به حرف در نمیاد، به لفظ نمیشینه، توی کلمه قرار نمیگیره. اصلا اینجایی نیست که بشه تعریفش کرد. هر چی بگی کمه ازش. اون نیست و مثل اون در نمیاد. دیدی یه حالی داره عاشق، یه حسی داره عاشقی که هر چی بگی و هر جور روایتش کنی اون نمیشه که باید و شاید. اینو من نمیگم، اونایی میگن که معنای جهانی توی کلماتشون قرار میگیره. مولانا رو ببین، میگه هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل گردم از آن. لطیف طبعی در این معنا سروده، پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم چو ما شوی بدانی. یعنی که در نمیابی و فهم نمیکنی مگه دوچارشی، و الا توی کلام و کلمه نمیاد، توی لغت جا نمیگیره. حال و دقیقای افطار و سحر واسه آدم روزدار یه چنین حالیه. از همونا که به زبون در نمیاد و توی کلمه جا نمیگیره. یه حالی که بوی از دنیا و مافیها در اون نیست. یه حالی که با هزار هزار دارایی و ثروت به دست نمیاد. خریدنی نیست، گفتنی نیست، نوشیدنی نیست. یه حالی اون سوی تموم حس و حالها، اون طرف همه قیل و قالها. آدم هر چقدر سیاه و سنگین، دل هر اندازه که زنگار زده و غبار آلوده، به قد خودش از این حال و حس بهره و نصیبی داره. اصلش فضایل و رضایل هر دو اینجوری هست. هر کی قد خودش و قد ظرف وجودیش از اونا بهره میگیره. توی کوزه قد کوزه جا میشه و تو دریا اندازه دریا. اون که ظرف و ظرفیت وجودیش کوچیکه و اندکه، قد ظرف خودش، قد ظرفیتش نصیب برمی داره. اینه که یه وقت خطای مثل منی با گناه اون که بدترین کار رو مرتکب شده برابره. چون هر کدوم از ما قد نهایت خودمون، قد حد و اندازه و ظرفیتمون راه و کج رفتیم و بار کج برداشتیم. غرض توی لحظه های افطار روزدار یه حالی داره که مثلش نیست. یه سبکی، یه آسودگی و یه جور سبکبالی، یه جور که انگار به آسمون نزدیک و تو دریای مهر و محبت حق شناوره. این حال و حس رو شما که دلتون خوب و خونه ی طاعت و عبادت خوب میشناسین، اما عکسش حسرت سنگین دل آدماییه که بیدلیل و حتی بادلیل از نشستن سر این خان آسمانی محرومن. اونا که به دلیل و علتی یا به تقصیر و نقص همتی از سر سفره جا موندن و واموندن و نرسیدن، از اون حال سماوی بی بهرن که به عکس حسرتی رو تجربه میکنن که با چیزی قیاسش نمیشه کرد. مادر بزرگم که به دلیل کسالت و کولت سن قادر به گرفتن روزه نبود، هر بار ما رو سر سفره افطار وقت اذان میدید، اشکی توی چشمش میچرخید و با حسرتی که از هر کلمه و کلامش میچکید میگفت خوش به حالتون. این حال حسرت کسیه که بی تقصیر خودش محروم شده، تا چه رسه به حال اون که صاحب تقصیره. هر که و هر کی و هر جور که باشی و هر چقدر آینه دلت زنگار گرفته باشه، این دم و دقیقه و لحظه ها حسرت زدگی رو با همه وجودت درک میکنی. ماه رمضون ماه مهمانی خداست، ماه ضیافت الهیه، ماه قرار دلهای بیقرار. عطر خدا جاریه تو نفس نسیم، دلها نزدیک به آسمون، لحظه هاش قیمتیه، ساعتاش ثانیه هاش حرمت داره. اونا که دلشون دل و دلشون قابله، قدر لحظه لحظه های این ماهو میدونن. اونا که بزرگن و بزرگ زیستن، به بزرگ داشتن لحظه لحظه های این ماه بسیار توصیه کردن. گفتن جناب علامه طباطبایی ماه مبارک رمضان تا صبح بیدار بودند. مقید بودند دعای سحر رو با افراد خانواده بخوانند و پیش از ماه رمضان از همسایه‌ها اجازه می‌گرفتند که اگه برای سحر خواب موندند اونها رو بیدار کنند. ایشان در درس تفسیرشان فرموده بودند که من در طول عمرم تا به حال یاد ندارم که شب‌های ماه رمضان را خوابیده باشم. علامه حسنزاده آملی می نویسد وقتی به حضور شریف علامه طباطبایی رحمت الله علیه تشریف حاصل کرده بودم و عرض حاجت نمودم، فرمود آقا دعای سحر حضرت امام باقر علیه السلام را فراموش مکن که در آن جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و علم و شرف است. اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است. آیت الله علامه طباطبایی روزش را با بوسه بر ذریح مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها افطار می کردند. پیاده به حرم مشرف می شد و ذریح مقدس را می بوسید و سپس به خانه بر می گشت و غذا می خورد. شبهای ماه مبارک در جاهایی که مجالس روزه بود شرکت می کرد و گاهی با تمام وجود گریه می کرد، به طوری که بدنش می لرزید. عارف کامل و استاد بزرگ اخلاق میرزا جواد آقای ملکی تبریزی درباره تلاوت قرآن و دعا و ذکر در ماه رمضان در توصیه‌ای می‌فرمود از کارهای مهم در این ماه قرائت قرآن و دعا و ذکر است که باید از هر کدام مقدار معین انتخاب و در هر روز انجام شود. در این انتخاب اولویت با مواردی است که باعث افسایش نشاط انسان برای عبادت گردیده و در قلب او فکر و نوری به وجود می آورد. خوشا به حال دل شما که فصل قرار براشیم ماه. شما رو به خدا برای دل بی مقدار منم تو افطار و سحر توی لحظه های با برکت این ماه دعا کنیم.
شب خیز شب خیز کاشغان به شب راز کنم گرد در و بام دوست پرواز کنند. شب خیز کاشغال به شب راز کنند گرد در و بام دوست پرواز کنند. جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست را که شب باز کنند.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین علی حیدر.
نسیم رحمت می‌وزد در اشتیاقی زلال، مهربانی را به عشق علی علیه السلام بر سر سفره رمضان الکریم با هم قسمت می‌کنیم. شما می‌توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع یا با ارسال عدد 5 به شماره پیامک 3010 10 10 10 و همچنین با واریز وجه نقدی خود به شماره کارت 5041 72 11 11 77 0 989 به پوگش به عشق علی علیه السلام برانگ ایتام به پیوندید. یا علی، نامت بهشت دل هاست، پیوسته دلم دم به هوای تو زنده.
بله، در این روزها و شبهای خوش ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، همه ما دعوتیم به مهربون بودن با هم و دعوتیم به این که سر سفره رحمت و کرامت الهی بنشینیم و چقدر خوبه که دیگران رو، نیازمندان رو هم به این مهمانی دعوت بکنیم. اگر از دستمون برمیاد کمک و یاری برسونیم به اونها و توجهی داشته باشیم به نیازمندان، گرفتاران و همه بیماران. انشالله که این اتفاق برای همه ما بیفته و یاریگر لحظه های زندگی همه عزیزانمون در جامعه اسلامیمون باشیم. اما دوستان عزیز شنونده، در این شامگاه خوب زندگی با شما عزیزان هستیم در حالی که ثانیه های بیش به پایان روز شنبه 27 فروردین ماه 1401 هجری خورشیدی بیش باقی